اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخباری این ساعت. نیروهای نظامی روسیه با عبور از دریای فرات در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه جابجا شده و وزیر دفاع روسیه به کردها اطمینان داده است که امنیت غیر نظامیان در ساعات سرحدی با ترکیه تامین خواهد شد. وزارت دفاع روسیه نقشه ایجاد 15 پسته امنیتی سوری را نشر کرده است که در امتداد مرز با ترکیه ایجاد خواهد شد. علاوه بر آن، نیروهای ترکی به فاصله 120 کیلومتر عرض و 32 کیلومتر عمق داخل خاک سوریه ساحه امن را حفظ کرده و در نهایت با نیروهای روسی گزمه مشترک را در امتداد مرز راه اندازی خواهند کرد. بر اساس توافق میان انقره و مسکو، جنگجویان کرد سوری مکلفند که تا تاریخ 29 ماه اکتبر از همه ساحات هم مرز با ترکیه بیرون شوند و ترکیه کنترل ساحات را در اختیار خواهد داشت که طی عملیات نظامی اخیر خود آن را تصرف کرده بود و ساحات باقی مانده تحت کنترل حکومت سوریه و روسیه قرار خواهد گرفت. یک کارشناس مستقل حقوق بشر در ملل متحد می گوید که ایران سال قبل 7 طفل را اعدام کرد و امسال نیز 2 طفل دیگر در آن کشور اعدام شده است. این در حالی است که قوانین حقوق بشر اعدام افراد زیر سن 18 سال را ممنوع قرار داده است. جاوید رحمان روز چهارشنبه در برابر کمیته حقوق بشر مجمع ملل گفت که بر اساس اطلاعات دقیقی که در اختیار دارد، حکم اعدام 90 طفل دیگر در ایران صادر شده است. رحمان در مجموع از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده، گفت که بلندترین آمار اعدام را ایران دارد. سال قبل 253 نفر و در سال جاری تا حالا حداقل 173 نفر در آن کشور اعدام شدند. بارندگی شدید در قاهره و دیگر نقاط مصر و روز چهارشنبه باعث مسدود شدن ترافیک و آبخیزی در جاده های عمده شده و جان 8 نفر به شمول 4 طفل را گرفت. وزارت داخلی مصر گفت که 5 نفر در ولایات شرقیه، غربیه و کفرالشیخ جان خود را از دست دادند که شامل 2 طفل می شود که در اثر برق گرفتگی جان دادند. حکومت مکاتب و پانتون‌ها را در قاهره مسدود کرده و شمار اندک کارمندان ادارات و شرکت‌ها به کار خود عازل شدند. بخش از میدان هوایی قاهره هم به علت آبخیزی مسدود شده است. برای 7 روز متواتر مردم لبنان در اعتراض به سیاستمداران کشور به جاده‌های بیروت و شهرهای دیگر این کشور بیرون شده، روال عادی زندگی را فلج کردند. در جنوب لبنان نیروهای محلی مردم را هدف ضرب و شتم قرار دادند که در نتیجه درگیری بین 2 طرف 25 معترض زخمی شد. معترضین میگویند تا زمانی که حکومت سقوط نکند، از مظاهرات که آن را به نام انقلاب اکتبر یاد میکنند دست نخواهند کشید. سعد عریری صدر اعظم لبنان میگوید استعفا نخواهد داد، اما از حق مردم برای مظاهره کردن حمایت میکند. بنی گانتس، قماندان پیشین اردوی اسرائیل و رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، روز چهارشنبه رسما از جانب رئیس جمهور اسرائیل مأمور تشکیل دولت جدید شد. آقای گانتس، رهبر حزب میانه رو آبی و سفید، اکنون 28 روز فرصت دارد تا دولت ائتلافی جدید اسرائیل را تشکیل دهد. و شرکت گوگل از یک پیشرفت تاریخی تکنولوژی خبر داده، گفت که یک دستگاه آزمایشی محاسبه کوانتوم قادر شده است محاسبات پیچیده را ظرف چند دقیقه تکمیل کند، در حالی که عین محاسبات در فوق کامپیوترها 10 سال را در بر می گیرد. کارشناسان می گویند این نسل جدید کامپیوترها می تواند منجر به پیشرفت های اساسی در هوش مصنوعی، شکستن کد، حمل و نقل و انکشافات در بخش دواسازی شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. قانونگذاران هانگ کانگ روز چهارشنبه لایحه جنجالی استرداد مجرمین از این شهر به چین را رسما لغو کردند. پیشنهاد این لایحه به نهاد قانونگذار هانگ کانگ اعتراضات گسترده 4 ماهه را در این شهر دامن زد. اما معترضان و قانونگذاران مخالف حکومت هانگ کانگ میگویند که این یک اقدام کوچک بوده و آنان از 5 خواسته اصلیشان از حکومت هانگ کانگ عقب نشینی نخواهند کرد. آنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا از هانگ کانگ گزارش فرستاده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
چن تانگکای، مردی که در محراق اعتراضات ضد حکومتی هانگ کانگ قرار دارد، روز چهارشنبه پس از رهاییش از زندان صحبت زیاد نکرد. درست در همین روز نهاد قانونگذار هانگ کانگ لایحه‌ای را که اعتراضات ضد حکومتی را 4 ماه پیش دامن زد، باطل اعلام کرد. تانگکای در محراق این اعتراضات قرار دارد، چون اقدام او به گونه ناخواسته منجر به آغاز این اعتراضات شد. تانگکای که باشنده هانگ کانگ است، در سال گذشته میلادی دوست دختر باردار خود را به شکل خشونت‌آمیز در تایوان به قتل رساند. حکومت نیمه خود مختار هانگ کانگ با استناد به این قضیه لایحه‌ای را برای تصویب به نهاد قانونگذار هانگ کانگ پیشنهاد کرد که بر بنیادان باشندگان این شهر چون تانگکای برای محاکمه به چین تحویل داده می شد. پیشنهاد این لایحه آتش بزرگی را در هانگ کانگ برافروخت، شهری که بریتانیا در سال 1997 میلادی کنترل آن را دوباره به چین سپرد و بیجینگ اجازه داد تا این شهر بر اساس توافق یک کشور دو نظام اداره شود. اما به باور بسیاری باشندگان هانگ کانگ، پیشنهاد این لایحه یک قدم بسیار بزرگ به سوی نزدیکی با چین بود. کریلم، رئیس اجرایی هانگ کانگ، در ماه جون این لایحه را لغو کرد، اما این اقدام نتوانست جلو ادامه اعتراضات را بگیرد. معترضین که بدون کدام رهبر علیه حکومت هانگ کانگ با مظاهره آغاز کردند، 5 خواسته را از حکومت این شهر مطرح کردند که شامل حق رای دهی همگانی، آغاز تحقیقات در مورد خشونت پلیس علیه معترضان، عفو عمومی معترضان و فسخ کامل و رسمی لایحه استرداد مجرمین به چین می باشد. یکی از خواست‌های معترضین روز چهارشنبه با فسخ رسمی این لایحه توسط نهاد قانونگذار هانگ کانگ برآورده شد. اما لیون کوک هانگ، یکی از فعالان هانگ کانگ، به صدای آمریکا گفت که این اقدام حکومت کافی نمی باشد.
I think it's too little and too late. The 5 demands from the Hong Kong people should be dealt with. So
این یک اقدام خیلی کوچک است که خیلی دیر گرفته شد. باید همه 5 خواسته مردم هانگ کانگ برآورده شود. کری لام باید به سایر خواسته ها نیز رسیدگی کند. او باید از خود رهبری نشان دهد که همه باشندگان هانگ کانگ باید داشته باشند که دیگر این همه کارها تکرار نخواهد شد. او باید یک نقشه راه و جدول زمانی را برای حل مشکلات هانگ کانگ پیشنهاد کند. به نظرم مردم هانگ کانگ به خاطر این اقدام کوچک و دیر به اعتراضاتشان پایان نخواهند داد.
پس از فسخ این لایحه، قانونگذاران مخالف حکومت خواستار استعفای مسئول امنیتی هانگ کانگ شدند، اما او این خواست قانونگذاران را نادیده گرفت. ریمن چن، یکی از قانونگذاران هانگ کانگ، گفت که او نیز از خواسته هایش در نهاد قانونگذاران این شهر عقب نشینی نخواهد کرد.
It is not important. We will still give pressure on Carrie Lam and
این مهم نیست. ما به اعمال فشار بر کری لام و مسئول امنیتی حکومت ادامه خواهیم داد و آنان را مجبور میکنیم که به 5 خواسته اصلی جامعه پاسخ دهند.
چن تانگکای، مرد مظنون به قتل دوست دخترش که ناخواسته سبب ایجاد اختلافات بین هانگ کانگ و تایوان شد، روز چهارشنبه پس از رهایی از زندان گفت که او داوطلبانه خود را به مقام های تایوانی تسلیم خواهد کرد، جایی که او با اتهام قتل روبرو است. اما مقام‌های تایوانی خواسته تا این مظنون در هانگ کانگ محاکمه شود، خواسته که مقام‌های هانگ کانگی آن را رد کرده‌اند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که آتش‌بسی که در نتیجه تلاش‌های آمریکا در سوریه صورت گرفته است، موفقانه بوده و دائمی خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که امتیاز این آتش‌بس در شمال سوریه به ایالات متحده می‌رسد، نه کدام کشور دیگری. آقای ترامپ همچنین گفته است که به خاطر توافقی که با ترکیه انجام داده، تعزیرات اقتصادی علیه آن کشور را لغو خواهد کرد. توجه کنید به گزارشی در این مورد از خالد مفتون.
رئیس جمهور ترامپ که در قصر سفید سخنرانی میکرد گفت که حال منطقه امن در مرز سوریه به وجود آمده است و تاکید کرد که این دستاورد فقط به خاطر تلاش‌های واشنگتن به دست آمده است و به خاطر توافقی که امریکا با ترکیه انجام داده، تعزیرات اقتصادی که اخیراً واشنگتن بر انقره وضع کرد لغو خواهد شد.
در 5 روز گذشته آتش‌بسی که ما در امتداد سرحد سوریه به وجود آورده ایم بالاتر از توقع پابرجا باقی مانده و خوب پابرجا باقی مانده است. اوایل امروز چهارشنبه حکومت ترکیه اداره ما را آگاه ساخت که آنان جنگ و حملات تهاجمیشان را در سوریه متوقف خواهند کرد. آتش‌بس را دائمی خواهند کرد و دائمی خواهد بود. اگر شما کلمه آتش‌بس در آن بخش جهان را سوال برانگیز تعریف خواهید کرد و ما این را درک میکنیم، اما باور دارم که این آتش‌بس دائمی خواهد بود. روی همین دلیل به وزارت خزائن دستور دادم تا تمام تعزیراتی را که به تاریخ 14 اکتبر بر ترکیه وضع شده بود لغو کند.
پس از آنکه رئیس جمهور ترامپ دستور داد تا نیروهای آمریکایی از شمال سوریه خارج شود، ترکیه حملات تهاجمی خود را بر ضد کردهای سوری به تاریخ 9 اکتبر آغاز کرد، اقدامی که موجب شد واشنگتن تعزیرات اقتصادی را بر انقره وضع کند. آقای ترامپ اما هشدار داد که ارگاه انقره بر تعهداتش عمل نکند، آمریکا بار دیگر تعزیرات فلج کننده را بر آن کشور وضع خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی روز چهارشنبه در قصر سفید چندین بار تکرار کرد که آتش بس در سوریه نتیجه تلاش آمریکا بوده است، نه کدام کشور دیگر.
این نتیجه بود که توسط ما، یعنی ایالات متحده، به دست آمد، نه کسی دیگری. بسیار ساده، نه کدام کشور دیگری.
با وجود که ایالات متحده بیش از 700 نیروی خود را از شمال سوریه به غرب عراق انتقال داده، رئیس جمهور ترامپ گفته است که شمار اندکی از نیروهای آمریکایی در مناطق نفتی سوریه باقی خواهد ماند تا از آن حراست کند و در آینده تصمیم خواهد گرفت که با آن چگونه برخورد کند. آقای ترامپ گفت که در اثر تلاش‌های آمریکا مناطق سرحدی میان ترکیه و سوریه در مسئولیت قرار گرفته است و مساحت بیش از 32 کیلومتر ساحه امن خواهد بود. منطقه ای که به گفته رئیس جمهور ترامپ شاهد کشته شدن هزاران نفر در سالهای اخیر بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که آمریکا در منطقه کار انجام داده که به نفع همه به شمول ترک ها، سوری ها و کرد ها تمام شده است.
ترکیه، سوریه و همه گروه های کردی از چندین قرن بدین سو در برابر هم جنگیدند. ما خدمات و کار خوب برای آنان انجام دادیم و حال از آنجا بیرون می شویم. قرار بود در آنجا، یعنی سوریه، برای 30 روز بمانیم و این تقریبا 10 سال قبل بود و حال آنجا را ترک میکنیم.
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که به دلیل تلاش کشورش زندگی تعداد بیشمار از انسانها در سوریه نجات داده شد.
تعداد بیشماری از زندگی انسان ها حال به دلیل مذاکرات ما با ترکیه نجات داده می شود. توافق حتی بدون ریختاندن یک قطره خون امریکایی ها به دست آمد. کسی زخمی و کشتن نشد و بر هیچ کس فایر نشد.
اصالات رئیس جمهور ترامپ در مورد آتش بس در سوریه در حال صورت گرفته است که 3 روز قبل مظلوم عبدی، فرمانده نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده با خروج قوایش از شمال شرق سوریه یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شده است. ایالات متحده از نیروهای دموکراتیک سوریه در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش حمایت میکرد. اما رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه گفت که با فرمانده مظلوم عبدی تماس تلفنی داشته است و او از نتایج تلاش‌های ایالات متحده خوشنود است.
I have just spoken to General Mazlum.
لحظات قبل با جنرال مظلوم، فرمانده نیروهای کردی، صحبت کردم. یک مرد فوق‌العاده است. او از آنچه که ایالات متحده انجام داده به نهایت سپاسگزار بود. نمیتوانست بیش از این سپاسگزار باشد.
با گفته رئیس جمهور ترامپ، این فرمانده کردی برایش اطمینان داده است که تندروان داعش در سوریه زیر کنترل است و شمار زیادی از تندروان داعش که از زندان فرار کرده بودند دوباره دستگیر شدند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که آمریکا در دو سال گذشته تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را 100% در منطقه سرکوب کرده و حال زمان آن فرا رسیده تا ترکیه، سوریه و سایر کشورهای منطقه دست به کار شوند و نگذارند که داعش دوباره ظهور کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نخستین نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در عربستان سعودی برگزار شد. این نمایشگاه با همکاری مؤسسه باغداری تجارتی و بازاریابی زراعتی افغانستان برگزار شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت یک مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت میوه‌جات تازه و خشک، زعفران و گیاهان طبیعی و گیاهان طبی در 17 غرفه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. توجه کنید به جریان مصاحبه آقای رستمی با رویا زمانی.
در نمایشگاه بین‌المللی که در شهر ریاض عربستان سعودی راه اندازی شده، خوشبختانه امسال برای نخستین بار افغانستان هم حضور داره. وزارت زراعت با همکاری شرکای بین‌المللی خود توانسته حدود 16 غرفه در این نمایشگاه به دست بیاره که بیشترین غرفه ها مربوط محصولات زراعتی و تولیدات افغانستان است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه برای 5 روز است، به 3 روز آینده ادامه پیدا میکنه. 16 غرفه برای صادر کنندگان، شرکت ها و کمپانی هایی که در بخش زراعت فعالیت میکنه و در این زمان معلدین و مشبسین ما با همکاری وزارت زراعت و اداره بازاریابی و بخش باغداری اداره انکشاف ایالات متحده امریکا همه فرصت ها مساعد شده تا در این نمایشگاه تاجرای ما اشتراک بکنه. در دو روز گذشته خوشبختانه از غرفه ها و تولیدات افغانستان استقبال خوبی صورت گرفته. یک تعداد قراردادها با سرمایه‌گذارها و تاجرای عربستان سعودی، یمن و برخی از کشورهای دیگر به امضا رسیده که تا ختم 3 روز آینده مشخص میشه که ما با چی هزینه قراردادها و تفاهم‌نامه را به امضا رسانیدیم. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که برای محصولات زراعتی به خصوص میوه‌های خشک، میوه‌های تازه بهترین مارکت است. و در سالهای گذشته ما صادراتی هم در بازارهای عربستان سعودی از جمله زعفران و برخی از اقلام دیگر داشتیم.
آقای رسمی، استقبال این نمایشگاه چه قسمی بود؟ آیا تو برنامه های شما دارین که بعدا نمایشات دیگر هم در عربستان سعودی برگزار کنین؟
خب قبلا نمایشگاه هایی در کشورهای حوزه خلیج، خصوصا کشورهای عربی راه اندازی شده، افغانستان حضور فعال داشته، از جمله در امارات متحده عربی که ما سال گذشته در نمایشگاه گلفود اشتراک داشتیم. $110 میلیون در نتیجه اشتراک افغانستان در نمایشگاه گلفود تاجرای ما قرارداد به دست آوردند. ولی ما در دو سال گذشته در قسمت محصولات زراعتی صادراتش بر عربستان سعودی پیشرفت‌های خوبی داشتیم. به این لحاظ با در نظر داشت پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، امسال افغانستان برای نخستین بار در این نمایشگاهی که در شهر ریاض راه اندازی شده اشتراک کرده و قطعا در سالهای آینده هم یا اگر در ماه‌های آینده هم چنین نمایشگاه‌های راه اندازی شده افغانستان حضور فعال خواهد داشت. در خوشبختانه در جریان سال جاری نه تنها در عربستان بل در سایر کشورها نمایشگاه‌های بین‌المللی که راه اندازی شده افغانستان حضور چشمگیر داشته. در یک تعداد از شهرهای کشورهای خارجی ما نمایشگاه ویژه برگزار کردیم، یعنی خود افغانستان تولیدات به نمایش گذاشته. انتظار ما این است که این نمایشگاه بتانه مانند سایر نمایشگاه ها برای تاجرای ما، برای صادرکنندگان ما بیشتر مفید واقع شه و بتانه قراردادهای بیشتر به دست بیاره.
و برنامه بعدی های اتو برنامه وزارت زراعت آبیاری افغانستان داره که همچو نمایشات همچو برنامه ها را در سایر کشورهای عربی را اندازی کنن و از قبل برنامه با این کشورها
بله ما با همکاری اداره این شرطه ایالات متحده امریکا خصوصا بخش بازاریابی و باغداری که به نام محصه چمپ هست در یک تعداد کشورها بله چنین برنامه را داریم. انشاءالله در ماه های آینده در دبی یک نمایشگاه راه اندازی میشه که باز هم افغانستان حضور چشمگیر خواهد داشت. در کنار از او حکومت افغانستان از طریق سایر ادارات کشور در یک تعداد از کشورها نمایشگاه را راه اندازی کرد. یکی از دلایل افزایش میزان صادرات افغانستان در یکی دو سال گذشته برگزاری نمایشگاه ها بوده که یعنی تقریبا در یک نیم سال گذشته تاجرای ما در نمایشگاه های خارجی که اشتراک کرده توانسته بیش از 360 میلیون دلار قرارداد ها و تفاهم‌نامه را به دست بیاره که طبعا تاثیرگذار است روی گسترش صادرات افغانستان. به این لحاظ ما در سایر کشورهایی که به ماه‌های آینده نمایشگاه ها برگزار میشه قطعا حضور خواهیم داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان از نشست قریب الوقوع بین الافغانی صلح در چین با تاکید بر همشمول بودن و مرکزیت نقش دولت افغانستان به عنوان یک گام به جلو در پروسه صلح افغانستان استقبال کرد. برخی سیاستگران دعوت شده و تحلیلگران میگویند که این نشست یک پیشزمینه برای دیالوگ افغانی میباشد، ولی میزان موفقیت آن اندک خواهد بود. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان بشنوید.
قرار است کشور پهناور چین که همسایه درب دیوار افغانستان است در هفته آینده میزبان یک نشست بین الافغانی صلح از سیاسیون افغانستان باشد که هر اشتراک کننده دعوت شده به ظرفیت شخصی و به نمایندگی از خود شرکت خواهد کرد تا دیدگاه خود را در این نشست ارائه نماید. حکومت افغانستان به روز چهارشنبه با نشر بیانیه خبری از این نشست قریب الوقوع بین الافغانی صلح منعقد چین به عنوان یک گام به جلو در پروسه صلح افغانستان استقبال کرده است. خانم ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، با فرستادن اعلامیه خبری و کلیپ ویدیویی به رسانه‌ها موقف حکومت افغانستان در قبال نشست چین را بیان کرد و گفت:
وزارت دولت در امور صلح هزار نوع دیالوگ بین افغان‌ها به عنوان یک اصل استقبال می‌کند، اما با این توقع که یک گام به جلو در پروسه صلح باشه. تجربه دیالوگ دوحه با در نظر داشت روش انتخاب اشتراک کننده‌ها و تنظیم آجندا یک گام به پیش بود و مسیر سازنده را برای پیشبرد پروسه صلح روشن ساخت.
باید گفت که در بیانیه خبری حکومت بر همشمول بودن و مرکزیت نقش دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید شده است، اما در مورد اشتراک خود در این نشست هنوز تصمیم گرفته نشده. به موجب معلومات اسماعیل خان، وزیر اسبق افغانستان و یک تن از دعوت شدگان نشست بین الافغانی چین، به تعداد 29 تن از سیاسیون افغان و به تعداد 15 تن هم از گروه طالبان در جلسه اشتراک خواهند کرد. آقای اسماعیل خان در مورد اهمیت این نشست صحبت کرد و گفت:
ما فکر می‌کنم فرمودی شما یک پیش‌زمینی خواهد بود مثل کنفرانسی که قبلا در مسکو صورت گرفت، یک گفتگوهای بین افغانی خواهد بود. بیشتر این کنفرانس به چیزهای حرفای جدی نخواهد داشت، من اگر روی یک دیالوگ بین جانبین خواهد بود.
اما استادان دانشگاه و تحلیلگران به این عقیده هستند که چین فقط می‌خواهد در قضیه افغانستان به عنوان یک بازیگر ظاهر شود. دکتر علی امیری، استاد دانشگاه، میگوید که کشور چین می‌خواهد فقط شبیه مسکو میزبان روند صلح افغانستان باشد.
میزان موفقیتش خیلی بالا نیست، نمیشود دو طرف راه حل پیدا شود و سطح مذاکرات هم شاید خیلی جدی نباشد. اون روی مسائل اساسی فقط یک مفاهمه هست و من فکر میکنم که بیشترین مفاد از این به دولت چین هست و کدام انکشاف از اینجا که ما شاهد یک ظهور یک راه حل باشیم نیست.
اسدالله ندیم، استاد دانشگاه، نیست دیدگاهی مشابه دارد.
کنفرانس که در پیکن دایر میشه به اتکار دولت چین است. فکر میکنم آقای خلیلزاد هم دخیل است. طالبا دعوت شده، اما قراره که بعضی منابع از ذات میگن دولت نماینده در اونجا نمیفرست. ممکن علتش این باشه که هنوز نتیجه انتخابات معلوم نیست. به هر صورت یک آغاز خوب است. گردهمایی بهتر از دوری است.
نشست بین الافغانی صلح منعقد چین در نوع خود چهارمین نشست گفتگوی بین الافغانی صلح خواهد بود. قبل از این نشست بین الافغانی صلح در شهر دوحه کشور عربی قطر و دو بار در مسکو پایتخت فدراسیون روسیه برگزار شده بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ینس استولنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که آنان خواهان از سرگیری مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای امور مصالحه افغانستان با طالبانند. در همین حال سفیر ایالات متحده در ناتو میگوید که به حمایت از افغانستان متحدند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگاران گفت که میان تلاش نظامی و مذاکرات صلح با طالبان که به گونه همزمان صورت گیرد هیچ تناقض وجود ندارد، چون تلاش های نظامی بهترین راه برای زمین سازی به یک راه حل سیاسی است. آقای استولتنبرگ ضمن اشاره به دیدارش با آقای خلیلزاد گفت که مذاکرات با طالبان متوقف شده، اما طالبان باید خود را برای یک توافق خوب آماده کنند. این مقام ناتو که در نشست خبری یک روز قبل از آغاز نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل صحبت میکرد، با اشاره به مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان گفت:
ناتو از آغاز مجدد مذاکرات صلح حمایت میکند، اما طالبان باید از خود اراده واقعی نشان دهند. شما یک معامله و توافق را میخواهید که به اساس آن دستاوردهای ما در افغانستان حفظ گردد. حقوق مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق خبرنگاران و حقوق هر کسی که به دموکراسی و یک افغانستان آزاد باور دارد باید حفظ گردد. همچنان مبارزه ما علیه دشت‌افکنی باید حفظ گردد. بیاد داشته باشید دلیلی که ما به افغانستان رفتیم مبارزه با دشت‌افکنی بین‌المللی بود. باور داریم بهترین طریقی که ناتو میتواند روند صلح را کمک کند متحد بودن با حضور نظامی ما در آنجاست. طالبان باید بدانند که در میدان جنگ پیروز نمیگردند، باید به میز مذاکره بنشینند و اراده واقعی را نشان دهند.
در همین حال این مقام ناتو افزود که افغانستان در خط مقدم نبرد با گروه داعش قرار دارد. او با اشاره به فعالیت‌های گروه داعش موسوم به دولت اسلامی گفت که این گروه در سوریه و عراق شکست خورده و اکنون در تلاش بازسازی در افغانستانند. افغانستان نیز بخشی از مبارزه جهانی ما علیه داعش است. ما باید مطمئن شویم خلافت اسلامی که در سوریه و عراق از بین رفته در افغانستان ایجاد نمی شود. من می دانم که داعش در افغانستان حضور دارد. ما شاهد بعضی حملات وحشتناک بودیم. همچنان آقای استولتنبرگ در مورد انتخابات افغانستان گفت که تمام طرف های دخیل در انتخابات باید منتظر اعلام نتیجه از سوی کمیسیون های انتخاباتی باشند. کبلی سفیر ایالات متحده در ناتو گفت که آنان کاملا متحد به حمایت از نظامیان افغانند. در مورد افغانستان اجازه بدهید بگویم ما کاملا به تعهدات مالی خیش به نظامیان افغان پابند هستیم. نظامیان افغان توانایی تامین امنیت را دارند. شما توانایی آنان را در تامین امنیت انتخابات شاهد بودید. قرار است نشست وزیران دفاع ناتو روز پنجشنبه در بروکسل آغاز گردد و افغانستان نیز از مسائل مهم مورد بحث در این نشست است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در این نشست اشتراک خواهند کرد.
عزیزترین بیا بیا به خانه چشمم تو بهترین بیا یا که در حوثه دزاره تو امشم شرار ما فرام یه در زمین
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.
بیا که در سر هر شاخه درخت دلم چو مرغکان گلی راست. Oh, خوش خواندن من نوبهار دنیای که با صدای بیا بیا میرسد با دستان